ساعت 12:30 است. اوقات بسیار خوشی رو برای همه شما همیهنان عزیز و گرامی آرزومندیم و به اتفاق در ادامه این بخش از برنامه های رادیو ورزش، ورزش و جامعه رو میشنویم.
ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به برنامه ورزش و جامعه خوش اومدید. امروز شنبه 17 اردیبهشت ماه 1398 هجری خورشیدی است. خیلی خوشحالیم که باسم فرصتی دست داد از طریق این برنامه خدمتون هستیم. انشالله که برنامه‌ریزی می‌فرمایید تا ساعت 13:30 با ما خواهید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز حلول ماه زیبای رمضان، ماه خدا رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض کنم. اشاره که ما و شما دوستان عزیز شنونده از برکات این ماه عزیز بهره مند بشید. اما دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان و علاقمندان برنامه ورزش و جامعه هست: 220-213-87 220-213-88. خیلی دوست داریم که مشارکت داشته باشید در بحثایی که در برنامه اتفاق میفته. حضور شما در برنامه، حضور پررنگ شما میتونه مطالب و محتوای بحثای ما رو پررنگ کرد. بله، از ابتدای هفته اگر در واقع پیگیر برنامه ورزش و جامعه بودید و شنیدید برنامه هایی که خدمتون تقدیم کردیم، موضوع نظارت در ورزش رو داریم راجبش صحبت میکنیم و مقابله با فساد در حوزه ورزش و البته راهکارهایی که منجر به پاکسازی یا به کاهش یا به حداقل رسوندن آلودگی از فضای ورزش میشه رو داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. آسیب شناسی داریم میکنیم، ارتباطایی رو برقرار کردیم با افراد صاحب نظر، روی خط ارتباطی ما اومدن، با یک سری از زیرشاخه‌های موضوعی در واقع این تیتر و عنوان کلی رو داریم پیگیری میکنیم با توجه به اینکه مصادیق گوناگونی وجود داره. اشاره کردیم که از هفته گذشته این ماجرا آغاز شده. برنامه ورزش جامعه عزیزان ما در هفته قبل سعی کردن یک سری از مصادیق رو بیشتر در واقع روش بیستن و در واقع در موردش صحبت کنن، شاید بحث‌های مرتبط با شرط‌بندی و تبعات و اثرات بسیار مخربی که الان متاسفانه در حوزه ورزش خیلی داره پررنگ میشه راجبش صحبت شده در برنامه ورزش و جامعه. و ما این بحث رو هم سعی کردیم گذشته از این شاخه‌هایی که براش تعریف شده در این هفته به اونها هم بپردازیم و تکمیل کنیم بحث عزیزانمون رو در هفته قبل. امروز با یک زیرشاخه موضوعی دیگر با شما خواهیم بود که تا ثانیه دیگر خدمتتون عرض خواهم کرد. خب، در مورد خیلی از آسیب‌ها در حوزه ورزش صحبت کردیم، اما یکی از موارد و مسائلی که شاید کمتر بهش پرداخته شده، شاید از دید و رصد و نظر رسانه‌ها دور بوده، حالا درسته ما خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن، متأسفانه آلوده شدن فضای ورزشگاه‌های کشورمون و به ویژه ورزشگاه بزرگ آزادی تهران. اگه بخوایم واقعا مستقیم بریم سراغ اصل مطلب، به بحث مصرف مواد مخدر هست. اینکه چطور میشه یک ورزشگاه که حالا در تعبیر ما ایرانی ها به عنوان فرد مسلمان و شیعه به عنوان یک مکان مقدس در واقع تعبیه میشه و تعریف میشه، در واقع تبدیل به جایی میشه، یک معمنی میشه، یک حیات خلوتی میشه به اصطلاح، برای هم افراد سوجو، هم افرادی که به هر حال اونها رو به عنوان افرادی میشناسیم که میخوان از احساسات آنی یک جوانی که میاد وقت میذاره و وارد ورزشگاه آزادی میشه استفاده کنن و یک لحظه بخوان در واقع او رو فریب بدن و مواد مخدر به او بفروشن و اون خانواده‌ای که در واقع دغدغش این هستش که بچهش رو سالم به جامعه تحویل بده و حالا به محیط پاک ورزشگاه برسونه سر از مسائل دیگر در میاره. این یک بحث است. یک بحث هم این که چرا واقعا در محیطی مثل ورزشگاه داریم مرتب خبرهای اینچنینی میشنویم که مصرف مواد مخدر خیلی عیان و مشخص هست، قشنگ بین جمعیت افراد دارن کارهای خودشون رو انجام میدن، حالا وقتی عزیزانی که میتونن در واقع برخوردهای لازم رو انجام بدن رو باشون صحبت میکنیم که شاید در برخی از رسانه‌ها هم مصاحبه‌های صورت گرفت، با به ویژه رئیس محترم یگان ویژه ورزشگاه آزادی اشاره کردن که بله ما هم کاملا به این مسئله واقف هستیم، اون چیزایی رو که می‌بینیم رو باش برخورد می‌کنیم، اما به واقع ما شانس برخورد با همه رو در محیط ورزشگاه رو نداریم و حتی تعابیری رو به کار بردن که ورزشگاه با پارک فرق می‌کنه، شاید در یک پارک ما راحت‌تر بتونیم برخورد کنیم اما در یک ورزشگاه چنین امکانی وجود نداشته باشه. به تعبیر بنده این شاید باز یک صورت مسئله پاک کردن باشه، هرچند که ممکنه تحلیل عزیزانم درست باشه، اما این نمیتونه دلیلی باشه، مجوزی باشه که ما این فضا رو ایجاد کنیم که محیط پاکی مثل ورزشگاه، به ویژه ورزشگاه آزادی، تبدیل بشه به محلی برای مصرف مواد مخدر، محلی برای فروش مواد مخدر و مسائلی از این دست. این یک بُعد ماجراست. بُعد دیگر ماجرا که سعی می‌کنیم در برنامه امروز بهش بپردازیم که باز هم بی ارتباط به مصرف در واقع یک سری از مواد نخواهد بود، در مورد ورزشکاران هست. حالا بیشتر ما بحث سرنگ پیش میاد یاد دوپینگ میفتیم، اما میتونه دوپینگ هم تعریف بشه و تعمیم داده بشه به یک سری از مواد مخدر و موادی که حالا بعضن ممکنه در قالب سرنگ در رخکنها دیده شده باشه، در جای مختلفی که محیط ورزشیش دیده شده باشه، این که تا چقدر برخورد شده، تا چقدر حساسیت ایجاد شده، تا چقدر حساسیت نهادهای بالادستی رو به خودش جلب کرده، اینها مواردی است که سعی میکنیم امروز در موردش بحث و صحبت داشته باشیم یا حداقل افرادی رو به خط بیاریم که تجربیات خودشون رو در خصوص دیدن چنین ماجراهایی و برخوردهای احتمالی برای ما و شما دوستان ارائه بدن و در واقع یک تلنگری هم برای افراد تصمیم ساز باشه که برخورد جدی‌تری داشته باشن. مقدمه من خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم چون بحث مهمی است، اما از جایی که از منظر جامعه شناسی هم ما باید به این مسئله نگاه کنیم و به هر حال اسم برنامه ما هم ورزش و جامعه هست و چنین ماجراهایی که من طرح کردم بی ارتباط با دلایل جامعه شناختی هم نمیتونه باشه، ارتباطمون برقرار هست با در واقع دکتر محمد مهدی رحمتی که به هر حال ما ایشون رو به عنوان یکی از جامعه شناسان بسیار در واقع ارزنده در حوزه به ویژه ورزش کشورمون میشناسیم، به دفعات تو برنامه‌های مختلف ما ازشون استفاده کردیم و معمولا هم راهکارها و نکاتشون ارزشمند بوده. آقای دکتر رحمتی سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت شما جناب آقای نوروزی و همینطور شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش عرض سلام و روز بخیر دارم، آرزوی سلامتی و توفیق و شادابی و تندرستی برای همگان.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رحمتی از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خب من خیلی حرف زدم، من عذرخواهی میکنم،
اختیار دارید.
فقط به عنوان یک عنوان سوالی از اثر شما سوالم رو طرح میکنم و ان شاءالله یه سراپا گوش خواهم بود. از نظر جامعه شناسی واقعا علت رویکرد در واقع رفتن به سمت مواد مخدر، فروش مواد مخدر و مصرف مواد مخدر به ورزشگاه ها، به ویژه حالا ورزشگاه آزادی که من مثال زدم، چی میتونه باشه؟ تا انشالله اگه سوالات دیگری بود خدمتون باشه. بفهمید.
ببینید ما وقتی بحث جامعه شناسی رو مطرح میکنیم و با عینک و در واقع ابزار جامعه شناسی به مواجهه و مشاهده یک پدیده میپردازیم و اون پدیده رو هم متصف به صفت اجتماعی میکنیم، در واقع منظور ما این هست که اون پدیده یک حاصل اجتماعی است، یک محصول اجتماعی است، یک فراورده اجتماعی است، یعنی جامعه خودش اونو درست کرده. بحث آسیب‌های اجتماعی هم که وقتی از منظر جامعه شناسی مورد توجه و مطالعه و تحقیق قرار میگیره، از این حیث مورد توجه قرار میگیره که ببینن جامعه چه نقشی در ایجاد این شرایط داشته، در ایجاد این پدیده داشته، در ایجاد این وضعیت داشته و حالا بعد چگونه میتوان در کجاها کمی کاستی وجود داره که اون کمی کاستی ها رو در جامعه و فرهنگ اصلاح بکنن تا این پدیده در واقع حالا کاهش پیدا بکنه یا محو بشه. در مورد بحث اعتیاد به مواد مخدر هم ما جامعه شناسا ضمن این که حالا رویکردهای فیزیولوژیک، رویکردهای روانشناسانه هست و رویکردهای مختلفی وجود داره، ما عمدتا تأکیدمون این هست که یک شرایط ساختاری در جامعه به وجود میان، یعنی در واقع یک سری بخش‌های جامعه به دلایل مختلف امکان عمل به وظایف و خدمات خودشون به شکل مطلوب و سودمند ندارن و این در واقع نقص در عمل کرد، اختلال در عمل کرد، نتیجهش رو در این آسیب‌های اجتماعی نشون میده. در واقع ما نه خود فرد حالا معتاد یا کسی که به سمت اعتیاد میره رو به عنوان عامل در نظر میگیریم، اون هم در این چرخه مطالعاتی و پژوهشی یک قربانی هست، قربانی یک شرایطی که ساختار اجتماعی ایجاد کرده.
بله.
من به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، ما فکر میکنم اگر بخوایم دقیق رصد بکنیم بیش از 20 نهاد، سازمان و وزارتخانه متولی امر فرهنگ داریم در جامعه امون.
بله.
از نهاد خانواده بگیریم تا خود شما در مقام رسانه، تا نمیدونم حالا نهادهای مختلف دولتی تحت عنوان سازمان ها، مثلا سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی و خیلی از سازمان های دیگه که به نوعی حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم در بحث فرهنگ به شکل‌های مختلف میتوانند حضور داشته باشند.
بله.
خب ببینید، با وجود این که همه ما اذعان داریم که تمام این سازمان‌ها زحمت می‌کشند، فعالیت‌های خوبی انجام می‌دهند، ولی ما جامعه شناسان می‌گیم یه جاهایی در همین نهادها، سازمان‌ها یه مشکلاتی وجود داره که اعتیاد به وجود میاد. به عنوان مثال، حالا با شرایط فعلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی امروز کشور خودمون، یه بحثی هست در واقع غیبت مؤلفه شادی و شادمانی هست. یعنی ما میخواهیم شادی کنیم، جوان ما نیاز به شادی داره، نیاز به ابراز هیجان داره، ولی الگوهای مناسب در اختیارش نیست، مکانهای مناسب در اختیارش نیست.
بله.
اینکه چرا به تعبیر شما در بحث مقدماتی ورزشگاه که یک مکانی هست که باید دورترین مکان نسبت به این پدیده باشه، نزدیکترین جز نزدیکترین مکانها به این پدیده قرار میگیره، این هم باز تابعی از شرایط اجتماعیه. یعنی این افراد، این آدمها به تبع حالا برخی به تبع جوانی به دنبال شادی میگردن، به دنبال در واقع هیجان میگردن. خب ورزشگاه منبع این مسئله است، منبع یعنی کسی، ولی عبادت، حالا عبادت به معنای دینیش، وگرنه خود ورزش هم به نوعی عبادت هست.
بله.
بدن خودش در واقع داره خدمت میکنه، عبادت داره میکنه، منظورم اون وجه مذهبی و دینیش. کسی با این هدف به ورزشگاه نمیاد. ورزشگاه مکانیست، حالا برای ما اینجا بحث تماشاگرها و هوادارها داریم، گذران اوقات فراغت به یک شکل مطلوب اجتماعی، به یک شکل مناسب اجتماعی، حالا هم در جمع حضور پیدا میکنه، هم بعضا با جمع میاد، هم رفتار جمعی هست، هم حالا مشاهداتی که اونجا صورت میگیره. شما یه تعریض و در واقع اشاره‌ای به صحبت یکی از مسئولین نیروی انتظامی محترم کشور کردید. اتفاقا به نظر من ایشون واقعیت مسئله رو گفته. من به عنوان جامعه شناس هیچ موقع به دنبال این که برم مثلا به نیروی انتظامی، از نیروی انتظامی صحبت بکنم، سوال بکنم نیستم واقعا. من میگم نیروی انتظامی اتفاقا بعد از بروز مشکلی که سر کلش باید پیدا بشه، ما باید بیایم قبل از، حالا همون شعار کلیشه‌ای معروف که میگن پیشبینی مقدم بر درمانه.
بله.
خب نیروی انتظامی مگر چقدر امکانات داره، مگر چقدر مثلا سرمایه و بودجه داره که ما انتظار داشته باشیم در یک فضای ورزشگاه، که اتفاقا ببینید این فقط مخصوص ایران نیست، جاهای دیگه دنیا همینه. یکی از سوالای جامعه شناسا اینه که چرا فضاهای ورزشی گاهی برای در واقع به عنوان یک سنگری برای یک عمل یا رفتار یا کنش ناهنجار اجتماعی انتخاب می شود. خب تو این دیدیش دهه ها سر این قضیه اومدن یه سیاست های اتخاذ کردن، آخرش به این نتیجه، یکی از نتایجی که بشه اسمه اینه که ورزشگاه به خاطر بزرگیش، به خاطر آدم ها، به خاطر گمنام بودن، به خاطر عدم امکان کنترل بسیار دقیق، و خیلی چیزهای دیگه، امکان بروز هیجان و همینطور اون جنس فعالیتی که داره اونجا انجام میشه، مثلا مسابقه فوتبال هست یا مسابقات ورزشی دیگه که خودش در واقع زیبایی هاش در همین هیجان هایی هست که به اون مخاطب و تماشاگر و هوادارش منتقل میکنه. من بخوام جمع بندی بکنم جناب آقای نوروزی، بحث ما در بد و امر، ضمن اینکه عوامل مختلفی رو معتقدم که وجود دارن، در بد و امر یک بحث فرهنگی و اجتماعی است. ما یک خلأهای فرهنگی داریم که این اتفاقات رو خونده. ما یه مشکلات، یه کمبودهای، یه کاستیهایی داریم در حوزه فرهنگ. من از شما به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای میپرسم، این مجموعه عظیم ورزش کشور ما که در جاهای مختلفش هم متصف به صفت فرهنگی هست، شما صحبت کارگزاران سطوح بالاش رو ببینید چجوریه، چگونه با هم صحبت میکنن. یه نمونه رو، یکی دو نمونه رو من بگم، حالا واقعا بحث آبی و قرمز نیست، هر دو تا تیم برای همه کشور عزیزن و جز سرمایه های ما هستن. و اتفاقا من بارها تأکیدم اینه، میگم ای کاش بازیگران، کارگزاران و عوامل این تیم ها بدانن که چقدر اهمیت دارن و با این آگاهی مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی نسبت به رفتار و گفتارشون رو افزایش بدن.
بله.
شما ببینید مثلا من اصلا کاری ندارم حالا یه مربی خارجی خوبه بد، بنده اصلا از نظر فنی هیچ نه ادعایی دارم نه اگر ادعایی بکنم قابل قبول هست. میاریم اینجا با سلام و صلوات، فاصله به هوا پرتاب کردن ایشون و اون قدردانی هیجانی اونگونه، با فاصله راه ندادنش به خانه،
دو هفته نشد آقای دکتر.
بله
دو هفته نشد این فاصله.
خب ببینید، من سوالم جناب نوروزی از شما اینه، شما فکر کن من یک تینیجر، یک نوجوان 10-12 ساله، 13 ساله، 15 ساله، با اون هیجانا، با اون نیازها، با اون در واقع شرایط، من وقتی در معرض چنین پیام‌هایی قرار میگیرم، اگر در ورزشگاه یک کسی یا هر جای دیگری به من یک پیشنهاد رفتار نامشروعی بده و بعدم حالا با ذهنیت سازی چه این بابا اصلا یک بار که اشکالی نداره و اومدی اینجا خوش باشی، خب ببینید میخوام بگم که مؤلفه های فرهنگی مثل حلقه زنجیرن.
یعنی در واقع آقای دکتر رحمتی، شما میفهمید ما بیشتر باید به علت ها رجوع کنیم تا معلومه.
دقیقاً. و فرهنگی و اجتماعی، وقتی رسانه میاد مثلا بحث قلیان کشی ورزشکار رو اونجوری به صورت عیان و آشکار، خب من واقعا همون موقع بحث تو ذهن خودم بود که منظور چی از این کار؟ آیا پیشگیریه؟ بعضی اوقات نشر فساد خودش باعث افزایش فساد میشه از طریق قفل شکنی اون عمل مفسدانه. و ورزشکار میگه بابا بیا مثلا رفیقا دور هم بابا فلانی هم مگه ندیدی عکسشو. ببینید ما نمیتونیم از همه دنیا انتظار داشته باشیم یا از همه جوانان جامعهمون که دقیقاً استاندارد در یک کادر خاصی همه بر اساس این الگو رفتار کنن. باید خیلی این مسائل رو به نظر من از وجه فرهنگی و اجتماعی بهش توجه بشه. نهادهای مختلف، یعنی از خانواده، رسانه، آموزش و پرورش، اینها خیلی مهمن، به شکل‌های مختلف از دید کارشناسان خبره استفاده بشه که اگر ما بخواهیم رفتاری رو حالا در قالب هنجار یا ناهنجار به عنوان الگو در جامعه معرفی بکنیم، ترویج کنیم یا پیشگیری و جلوگیری بکنیم، چگونه باید عمل بکنیم؟
آقای دکتر رحمتی عزیز،
نیروی انتظامی این همه زحمت کشیده، آخرش هم ما میدونیم، خودشون هم میدونن دوستان ده، که واقعا زحماتشون در بسیاری از موارد نه به خاطر قصور خودشون، به خاطر قصور سازمان ها و نهادهای دیگه، ممکنه اون نتایج مثبت و سودمند رو واقعا نداشته باشه.
آقای دکتر رحمتی عزیز، من بخش اعظمی از حرفای شما رو میپذیرم، منتها ما یه بحثی که داریم اینه که تمام مواردی رو که ازتون فرمودید به شرطی در واقع میتونه علتیابی درست بشه قبل از که سراغ معلول بریم، که اون افرادی که تصمیم ساز هستن در حوزه‌های فرهنگ مشکلات رو بپذیرن. ببینید الان مثلا چون ما بحثمون به طور مشخص الان در مورد همین فضای آلوده ورزشگاه به ویژه ورزشگاه آزادی است که الان خب میان مواد مخدر مصرف میکنن، خرید و فروش میکنن، حتی خیلی از خبرنگاران عزیز در جایگاه خبرنگاران اشاره میکنن وقتی ما اونجا مستقر هستیم بوی تند و بسیار بد این مواد رو ما داریم استشمام میکنیم، در این حال داریم کار حرفه‌ایمون رو انجام میدیم. ما مسئول فرهنگی مرتبط با ورزش داریم که وقتی این سوال رو ازش میپرسن که آقا چنین آسیبی در ورزشگاه آزادی وجود داشته، ایشون کاملا کتمان میکنه، میگه نه من چنین چیزی ندیدم. خب یکی نیست به این برادر عزیزمون بگه که آقای دکتر احمدی شما اگه میای تو ورزشگاه، اولا که با سلام و صلوات شما رو برمی‌دارن میبرن جایگاه ویژه،
بله،
یه جای در پوشیده ازتون پذیرایی هم میکنن. خب معلومه دیگه شما یه جایی هستی که دسترسی آسیب‌ها به شما امکان پذیر نیست. بدبختی ما اینجا هست که ما صورت مسئله ها رو پاک میکنیم. یعنی اگر بپذیریم که همچین ایرادهایی هست، اگر اعتماد کنیم به حرفی که داره اون خبرنگاری که عمرشو گذاشته تو ورزشگاه، اعتماد کنیم به اون حرف یا به افرادی که در واقع به عنوان تماشاگر چه گناهی کرده، یه پدری که با بچهش در واقع وقت گذاشته، کلی هزینه کرده، از اون سر شهر پاشده اومده ورزشگاه آزادی میخواد یک بازی رو ببینه، حالا هم باید با بوهای نامتعارف مواجه بشه، هم با یه سری از افرادی مواجه بشه رفتارهای نامتعارف دارن. حالا بحث شادی رو شما مثال زدید که حالا چون شادی وجود نداره، اتفاقا از همین عدم شادی دارن اون سوجیان دارن سوء استفاده میکنن دیگه. سیگاری رو دیگه همه میشناسن. حالا درست نیست من در رسانه‌ام دارم اسمشو میبرم، سیگاری به صورت کاذب یک روحیات مسرت بخش برای آدم ایجاد میکنه. حالا البته بنده مصرف نکردم ولی شنیدم اینه سوء استفاده میشه در ورزشگاه ها و این مواد در اختیار بچه ها قرار میگیره و در واقع این آسیب ها رو خیلی از عزیزان مسئول آیا دکتر نمیپذیرن. ما بحثمون اینه که شما اول باید اون در واقع اون ماجرا رو بپذیرید، بعد بر مبنای اون اتفاقات و داده های حرکتی انجام بدید. وقتی نمیپذیرید خب حرکتی هم نخواهد بود آیا دکتر احمدی.
برای اینکه این برخی بسیار، حالا برخی از این دوستان تصورشون اینه که اگر بپذیرن در مجموعه تحت فعالیتشون مشکلی وجود داره، این مشکل به خودشون در واقع فرافکنی میشه و مسببش خودشونن، در حالی که واقعا اینطوری نیست. همین بحث ورزشگاه ها و مشکلاتی که در ورزشگاه ها هست، خب سال هاست از بعد به تأسیس رادیو ورزش به تناوب ما و به تناسب حالا مسائل بحث کردیم. من پارسال از صحبت شما استفاده بکنم،
خواهش میکنم،
یه دو سال پیش بود فکر کنم اون جریان ورزشگاه اهواز بازی پرسپولیس و استقلال که خب ببینید یک سوء مدیریت آشکار و فاحش. من همون موقع به همکار عزیز شما عرض کردم، سوال کردم، گفتم شما اگر مهمان دارید یه اتاق 6 در 4 داری چند نفر رو دعوت میکنید؟ 50 نفر که دعوت نمیکنید. خب وقتی شما میدونید این ورزشگاه با حضور یکی از این دو تیم پایتخت که پرطرفدارن در ورزشگاه، در هر شهری که میرن ورزشگاهو پر میکنن، شما باید فکر اینم میکردید که من اون موقع واقعا همین بحث رو مطرح کردم، گفتم ببینید انقدر نگیم تماشاگر نما. من اون زمان گفتم، الان هم میگم، در این چرخه معیوب که ما در ورزشگاه ها در فضای فرهنگی ورزشگاه شاهدش هستیم، تماشاگر ها و هوادارا جز عامل های آخر حساب میشن. اون موقع همکار شما میگفت تماشاگر نما، گفتم ببینید حالا این تماشاگر نما که به لحاظ عددی واژه غلطی، ولی اگر با این معنای رایج مورد نظر شما هست، من میگم عاملش بیشتر از تماشاگر نما مدیر نما هست. شما برید ببینید اونا چه اقداماتی کردن. من و شما گاهی واقعا آقای نوروزی، من به خدا وقتی میبینم سرویس بهداشتی، آبخوری، یعنی این حداقل‌های نیازهای فیزیولوژیک به چه صورتی در ورزشگاه ها، در برخی ورزشگاه ها وجود داره، واقعا خودم ناراحت میشم، میگم بیچاره چقدر تماشاگر ما مظلومه که با این شرایط میره.
بله.
تازه حالا گاه یه صدایی ازش ما میشنویم، یا گاهی یه عده قلیلی ممکنه مرتکب یه رفتار ناهنجاری بشن. خب بله. چرا واقعا رسیدگی نمی کنن؟ چرا مثلا شما میبینید بودجه عمومی بیت المال راحت میلیارد میلیارد صرف مواردی میشه که هیچ ثمری برای کشور نداره؟ خود برنامه های رادیو ورزش چندین بار من گوش میکردم که میلیارد ها تومن ما پول برای بازیکنانی دادیم که 90 دقیقه هم در کل بازی نکردن برای تیم های باشگاهی ما. خب برای چی این کار رو کردیم؟ چرا همونو نمیمدیم اینجا صرف زیرساخت های فیزیکی بکنیم که با مسائل فرهنگی هم همراهش بکنیم و بتونیم واقعا محیط های خوب و شاد و مفرح و امنی برای جامعه فراهم بکنیم؟
آقای دکتر رحمتی، حالا من به عنوان بخش پایینی بحثمون و صحبتمون خدمتتون عرض می‌کنم. من میگم که حالا بحث علتایی که شما فرمودید و این که همون داستان پیشگیری‌هایی که اشاره فرمودید به درستی واقعا باید روش تمرکز بشه، حالا هم افرادی که مسئولیت مستقیم دارن در خصوص ماجرایی که داریم صحبت می‌کنیم در برنامه، هم افرادی که به هر حال میتونن راهکارهایی بدن برای کاهش این ماجرا. اما بحث معلول رو هم نباید بی‌تفاوت ازش عبور کنیم. افرادی که واقعا میتونن و مسئولیت دارن جلوی به هر حال این مسائل رو باید بگیرن، حالا با هر طرفندی مد نظرشون هست. الان مثلا ای کاش ما میتونستیم با سردار مطهری‌زاده صحبت کنیم، رئیس محترم یگان ویژه ورزشگاه آزادی. ایشون توی یک مسابقه که انجام داده بود گفته بود اگه ما سیستم اسکن، حالا نمیدونم بادی بود منظورشون چه سیستمی بود، رو میداشتیم اجازه نمیدادیم حتی یه مواد مخدر هم وارد ورزشگاه بشه، یعنی به ضعف امکانات و ساختار در واقع بازرسی خودشون اشاره کرده بودن. من میگم باید راجع به این مسائل سخت افزاری کنترل هم دقت کنیم، یعنی ما اگه همش بریم سراغ علت اون معلول میگه آقا من دیگه خب بس میرم موادمو میفروشم، اونی هم که بخواد بکشه میکشه، هر کاری دارم دوست داره انجام میده. این یه نکته هست. یه نکته هم این که من یادم از پارسال اگر یادتون باشه یک قانون و قاعده ای رو خیلی جدی سازمان لیگ پشتش وایساد که طبق قوانین بین المللی هم که الان داره در دنیا انجام میشه اصلا حق سیگار کشیدن هم در ورزشگاه وجود نخواهد داشت. و حتی اگه یادتونم باشه یه مقدار برخوردم اون اوایل آقای دکتر رحمتی شد، خیلی هم جدی برخورد شد، بعد نمیدونم چی شد دیگه اصلا کلن بیخیال شدن، یعنی نه به اون شوری شوری نه به این بینمکی.
یه مدتی سفت و سخت میگیریم. واقعیت اینه ببینید باید الگوسازی فرهنگی بشه. قانون به جای خود، شما کاملا درست اشاره فرمودید که مکانیزم های کنترل به جای خود اونا باید باشه، ما نمیتونیم بگیم چون بریم روی پیشگیری پس کنترل رو بعدی رو دیگه ول کنیم.
درست.
ولی واقعیتش اینه اگر میخواهیم ماندگاری و پایداری در رفتار و کنش ایجاد بکنیم باید بریم به سمت الگوسازی.
درست.
راهش اصلیش اونه.
بله.
در کنار الگوسازی بله ابزارهای کنترل باید باشن، ابزارهای چه مجازات باشه، تشویق باشه و سایر حالا مکانیزم های اجتماعی
و فرهنگی. من فقط نگرانیم اینه که ما برخوردمون همیشه حالت موجی داره، یعنی با یک موج میایم یهو یه برخورد قهری رو میکنیم بعد دیگه اون رو استمرار نمیدیم برای ریشه کن کردنش. همین مثالی که زدم خدمتتون، من یادم پارسال خیلی صفر گرفتن، یعنی دو سه هفته شما هر چیزی که به دهنت نزدیک می‌کردی حتی خودکارم بود همه حساس می‌شدن که بیان مثلا یقه شما رو بگیرن که این چیه.
درسته.
ولی دیگه الان خیلی راحت آدم می‌شینه هر کاری هم دوست داره انجام میده، کسی هم حال آدمو نمی‌پرسه. اینا رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم آقای دکتر.
بله.
خیلی ممنونم. اگه نکته خاصی هست بفرمایید وگرنه خداحافظی کنیم از بحث.
آرزوی موفقیت برای شما، شنوندگان و کل جامعه.
زنده باشید. خیلی ممنونم آقای دکتر احمدی، جامعه شناس و کارشناس امور ورزش. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. با شما خداحافظی
می‌کنم.
خدا نگهدار شما.
خدا.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان خدمت شما هستیم. برنامه ورزش و جامعه رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 13:30 و خدمتتون عرض کنم که بحث کلی ما در طول هفته که از ابتدای هفته داریم راجبش صحبت میکنیم موضوع نظارت در ورزش هست و مقابله با فساد در ورزش و راهکارهایی که میتونه منجر به پاکسازی یا به حداقل رساندن آلودگی ها از فضای ورزش باشه. هر روز سعی کردیم با یک سری از مصادیق یا به اصطلاح زیر شاخه ها بحثمون رو گسترش بدیم و در واقع با مصداق و مثال بحثمون رو پیش ببریم. امروز رو در مورد متاسفانه پدیده‌ای که خیلی داره پررنگ میشه به ویژه در ورزشگاه ها، مخصوصا ورزشگاه آزادی، داریم صحبت میکنیم. مصرف مواد مخدر، متاسفانه فروش مواد مخدر در محیط مقدسی مثل ورزشگاه، علتی که داریم این بحث رو در این برنامه راجبش صحبت میکنیم، برای اینکه واقعا دلمون میسوزه برای اون کسی که وقت میگذاره، زمان میگذاره، آدم سالمیست، دوست داره بیاد از فوتبال لذت ببره، تیم محبوبش رو تشویق کنه و میاد با یک سری از آسیب‌ها مواجه میشه. پدری که در واقع با این شرایط خاص اقتصادی میاد فرزند خودش رو که عاشق فوتبال هست، عاشق ورزش هست، میاره توی ورزشگاه و میخواد تمام تمرکزش روی مسائل فوتبال و فنی و اون